23 فروردین 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث قاعده قرعه رو به اذن الله تعالی مباحث اصلیش رو بحث کردیم، 10 تام تنبیه در ذیلش منعقد کردیم. حالا میرسیم به خاتمه مطاف. خاتمه مطاف در بحث قاعده قرعه تطبیقات فقهی این قاعده هست. قاعده قرعه در فروع زیادی از ابواب مختلف فقه بهش تمسک شده است، توسط بزرگان از فقها، فقها متقدمین و متأخرین. چند نمونه از این تطبیقات قاعده قرعه رو خدمت شما عرض میکنم. مورد اول، شیخ صدوق در کتاب مقنع صفحه 401 می‌فرماید اگر دو مرد کنیزکی رو بخرند، سلام علیکم، و هر دو با او جمع بشوند و این کنیزک فرزندی بیارد، خب این فرزند الان ملحقه به کدوم یکی میشد؟ شیخ صدوق میفرماید قرعه میکشند و به قرعه تعیین میشود مال چه کسی است. نصف قیمتم میبایست اون یکی که قرعه به نامش در آمده است به دیگری پرداخت کند. پس این یکی از موارد قرعه که این جزء اون مواردی است که دیگه عرض کردیم، چون دلیل قرعه میگد قرعه جایی کشیده می شود که تحیری است که استقرار داشته باشد و الان در زمان ما دیگه نسبت به این مسئله تحیری نیست با آزمایش دی ان ای، برابر این اون روزگاران موضوع قرعه بوده است، در روزگار ما دیگه موضوع قرعه نیست. سید مرتضی می فرماید در رسائلش جلد اول صفحه 264، خونسای مشکله رو چه جور ارث بهش میدن؟ می فرماید که اگر کسی باشد که برای او نه آلت رجولیت است و نه آلت انوثیت و نمیدونن این الان زن است یا مرد است، الان ارث پدرش رو که میخوان بهش بدن آیا ارث ذکور بدن یا ارث اوناست، میفرماید که قرعه کشیده میشوند. قرعه میکشند ببینن قرعه به نامش ذکور در میاد یا اوناس، و بر اساس قرعه ارث خونسای مشکل بهش پرداخت میشه. عرض کردم این فرمایش شریف مرتضی است، آدرس مأخذ کلامش هم داد. شیخ در کتاب خلاف میگد، خلاف شیخ جلد 3 صفحه 289، می‌فرماید اگر کسی خانه‌ای دارد و بر خانه او دیگری اتاق دارد، یعنی که یک اتاق روی یک خانه، یعنی طبقه فوقانی، و این دوتا نزاع کردن در سقف خانه، یعنی سقف طبقه اول، که آیا این سقف طبقه اول مال، چون این سقف طبقه اول میشه زمین طبقه دومی دیگه، که آیا این سقف مال طبقه دومی است یا مال طبقه اولی است، و هیچ کدومم بیانه ندارند. الان ما حکم کنیم که مال کدام است. آیا این سقف سقف طبقه اول است، ملک مالک طبقه اول است، یا این سقف کف اتاق طبقه دوم است، پس مالکش صاحب طبقه دوم میشد؟ کدوم یکی از این دوتا؟ میفرماید اگر بیانه ای که در کار نباشد قرعه کشیده میشه. باز مورد دیگری که شیخ میفرماید، جلد 3 صفحه 521، میگه اگر زارع و مالک، مسئله مولا آقای قنبری، اگر زارع و مالک با هم اختلاف کردند، زارع گفت زمین تو به من چه داده ای؟ آریه، یعنی گفتی برو به کار مفتکی. مالک زمین میگه نه، من به تو چه دادم؟ اجاره دادم. هیچ کدومم بیانه ندارن. شیخ میفرماید حکم میشود به قرعه. ببینید آقای سنایی، ما داریم کلمات اصحاب رو نقل میکنیم که در چه مواردی گفتن قرعه. ممکنه خودمون قبول نداشته باشیم و اون را چه ندانیم و اون را موضوع قرعه که تحیر مستقر هست ندانیم، ولی فقهای ما در یه چنین مواردی که دارم برادون میگم تمسک به قرعه کرده. باز شیخ در خلاف، جلد 3 صفحه 531 میفرماید اگر دو نفر سبقت بجویند به جهت استخراج یک معدن، دوتاشون با هم رسیدن بالا سر معدن و وسائل آوردن، هر دو معن میخوان معدن رو استخراج کنن، یعنی هر دو نزاع دارن. خب پر واضحه اگه تقدمی باشد الحق للمتقدمی، لکن اگر تقدم نباشد با هم رسیدند و میخوان معدن رو استخراج کنند، طبیعی است که هر کدام بل استقلال میخوان این کار را انجام بدن و با کیفیت خودشون. بنابراین اینجا بله فرموده اند که قرعه کشیده میشد بین این دوتا، هر که قرعه به نامش در آمد او میرد و معدن رو استخراج میکند. تا حالا 5 ششم، باز شیخ میفرماید در خلاف، جلد 4 صفحه 142، اگر کسی وصیت کند به همه مالش به کسی و ثلث مالش هم به یه نفر دیگه. یعنی من وصیت کردم تمام اموالم رو بدن آقای سنایی، جای دیگرم وصیت کردم ثلث مالم رو بدن آقای قنبری. خب پر واضح هست اگر توی وصیت نامه است اولی اخذ میشن، اگر در دو وصیت نامه است اونی که تاریخش جلو اون چه که تاریخش بله بفرمایید تو وصیت نامه جدیدتر است اخذ میشود. بنابراین چون کل مال رو بخوان بدن ورثه باید اجازه بدن دیگه، چون تا ثلث حق وصیت داره، مازاد رو باید ورثه اجازه بدهن. بنابراین اگر تو وصیت نوشته اول تمام اموالم رو بدید آقای سنایی و ورثه اجازه دادن، آقای سنایی همه مال رو میگیرد و اون دومی دیگه هیچ، سرش بی کلاست. و اگر اول گفتم ثلث اموالم رو بدید آقای قنبری و بعد گفتم بقیه رو بدهید و کل اموالم رو بدهید به آقای سنایی، خیلی خوب، ثلثم رو میدن آقای قنبری، دو ثلث دیگه میرسد به آقای سنایی. چون ثلث اول است، ثلث کم میشه ازش، دو ثلث میشد مال آقای سنایی به شرطی که ورثه اجازه بدن. حالا اگر مشتبه بشود دو تا وصیت نامه است، تاریخ هم ندارد که بشه تشخیص داد متأخر کدام است. تو این دو تا وصیت نامه، در یه وصیت نامه نوشتم کل اموالم مال آقای سنایی، در دیگری نوشتم ثلث مال آقای قنبری، هیچ تاریخ هم نداره، تقدیم و تأخیرش هم معلوم نیست و دو تا وصیت مجزاست. خب اینجا چی کار کنم؟ همه رو بدن آقای سنایی به اون یکی چیزی نمیرسد، ثلث رو بدن به اون یکی آقای سنایی وصیتش کم میشود. توجه فرمودی؟ خب تو این فرض یا ورثه اجازه میدن یا نمیدن. اگر ورثه در این فرض اجازه ندادند ثلث رو میدن به صاحب ثلث و تمام میشد، به صاحب کل چیزی داده نمیشد چون ورثه اجازه نداد. و اگر بله بفرمایید ورثه اجازه دادند، اجازه میفرمایید، باز اگر ورثه اجازه ندادند بخواهیم به صاحب کل بدهیم، باز میباید ثلثشو بدیم چون ورثه اجازه نداد. خیلی خوب، یعنی اگر ورثه اجازه ندادند یا دادند، تو هر دو فرض باید قرعه بکشید. اگر قرعه به نام صاحب ثلث درآمد و ورثه اجازه ندادند، خب به صاحب ثلث مالو میدیم، آقای سنایی هیچ چون ورثه اجازه نداد. اگر ورثه اجازه دادند باز قرعه میکشیم. اگر قرعه به نام آقای سنایی درآمد کل اموالو میدیم به آقای سنایی. خیلی خوب، و اگر قرعه به نام صاحب ثلث درآمد سلسا میدیم به او، دو سلسا میدیم آقای سنایی، چون ورثه اجازه دادن. اینم پس یکی از موارد قرعه. باز شیخ در مبسوط میفرماید، جلد 4 صفحه 8 میفرماید که اگر کسی وصیت کند به غلام، یعنی بگه این غلام منو آزاد کنه، قیمت غلام چقدر است؟ 500 درهم یا دینار. یه وصیت دیگرم دارد نسبت به خانش، خانه چقدر میارزد؟ 1000 تا. باز وصیت کرده است برای دیگری به 500 تا. اینا شد چند تا؟ 2000 تا. یه غلام 500، یه 1000 خانه 1000، به یکی هم گفته 500 دینار بده، شد 2000. تمام اموالش چقدر است؟ 3000 دینار. بنابراین به چقدر از مالش وصیت کرده؟ به 2/3، 2/3 وصیت کرد. خب اجازه ورثه را در مازاد ثلث میخواد. اگر ورثه اجازه دادن که چی؟ که میدن، به همشون میدن. اما اگر ورثه گفتن بی خود، قبول نداری. خب ثلثش که نافذ است. حالا که ثلث نافذ است، به کدوم یکی اینا میدن؟ به کدوم میدن؟ شیخ میفرماید قدم الاول و فل اول. از اول شروع میکنن، ایران جلو. خیلی خوب، حالا اگر اول و فل اول معلوم نیست، اول و فل اول مثلا غلام اول بود، غلام رو آزاد میکنن، خانه دوم بود، خب خانه 1000 تا بود، نصف خانه رو میدن، نصف دیگرش رو نمیدن. این اگر اجازه ندادن. خب اگر اول و فل اولیش معلوم نبود، یعنی 3 تا وصیت مستقل تو 3 تا کاغذ نوشته بدون تاریخ، بدون تاریخ، اینجا شیخ میفرماید قرعه کشیده میشه. تا ثلث را که میخوان اجرا کنن قرعه میکشن، قرعه اول و قرعه دوم رو اجرا میکنن تا حد ثلث و تمام. مورد 8 از موارد تطبیقات قرعه، مبسوط شیخ جلد 7 صفحه 10 میفرماید اگر خانمی فرزندی را به دنیا آورد بر فراش 2 نفر، زن زایده قابلیت انتصاب به 2 نفر دارد، مثل این که یکیشون ضعیفه رو 3 طلاقه کرده، خب خانم که 3 طلاقه شده است رفته پیش کی؟ پیش آقای حیدری به عنوان، به عنوان چی؟
محلل.
آقای حیدری شدن محلل، لکن گیر این است که آقای حیدری ضعیف از این زنای بله جاهل به مسئله بود و در عده آمد به آقای حیدری گفت شما بیان محلل بشی. آقای حیدری هم نپرسیدن خانم شما طلاق دو کی گرفتی؟ عده چه جوره؟ آیا عده تو تمام شده یا نشده؟ آقای حیدری زوق زده شدن و بدون اینکه مسائل رو فحص کنن، زن بیچارم فرض کنید جاهل فرض کنید، ولذا نکاح محلل در عده واقع شد. بالاخره کار رو گرفته است. خانم بعد یه بچه آورده است. از طلاق اولش اکثر حمل است، 9 ماه. از بفرمایید که وطی آقای حیدری 6 ماه اقل حمل است. بنابراین این بچه می تواند سید باشد، می تواندم شیخ باشد، قابلیت الحاق به هر دو را دارد، چون نسبت به یکی اکثر حمل است، نسبت به دیگری اقل حمل است، هر دو هم فراش بوده است. خیلی خوب، وقتی که هر دو هم فراش بوده است، الان اینجا چی کار میکنی؟ شیخ میفرماید قرعه کشیده میشه. در این که فرزند به کدام ملحق بشود قرعه میکشیم. شیخ و سید مینویسن، قرعه رو در میارن، به نام هر کدام قرعه در آمد فرزند ملحق به او میشه. خب باز اینم خدمت شما گفتیم.
سلام.
که نظیر همین مطلب است، اگر به جای وطی دوم آقای حیدریه یه وطی به شبهه بگذارید، یعنی شوهرش وطیش کرده است، توجه فرمودید، یکی دیگه هم از راه رسیده است به شبهه وطیش کرد، بنابراین فرزند قابل الحاق به هر دو هست. الان به کدوم ملحق می شود؟ باز می فرمایند قرعه. خب اینا گفتیم خدمت شما، چون موضوع قرعه تحیر مستقر است، در زمان ما اینا تحیر مستقر دیگه نیست، بنابراین این فروع که الحاق فرزند باشد با آزمایش دی ان ای چه میشد؟ برطرف میشد. ولذا دیگه در روزگاری تحیر مستقر بوده، قرعه میکشیدن، در روزگار ما دیگه تحیر نیست، بنابراین دیگه قرعه در این موارد کشیده نمیشد، به آزمایش دی ان ای مراجعه میشود. مورد نهم، قاضی ابن براج در مهذب جلد 2 صفحه 113 می‌فرماید اگر کسی وصیت کند که برای او حج بگذارند به 100 درهم از ثلث مالش، ما بقیه ثلث را گفته بدین به فلانی شخص معین. خب تا اینجا خلاص این وصیت، گفته یه حج برام بدین، الباقی سلسمم بدین به فلانی. بعد دوباره وصیت کرده است برای یکی دیگه نسبت به ثلث اموالش. یعنی الان دو تا وصیت در مورد ثلث. خب وصیت اول و وصیت دوم. میفرماید قاضی ابن براج را دارم میخونم، متن مهذبه، میگد که کانت الوصیت الاولا و ثانیه صحیحتون. ببینید والاخیره باطلون. میگه اون دوتا وصیت اول که حج و ما بقی رو بدین به یکی، این وصیت صحیحه، اون وصیت دومیه باطله. ابن براج، من دارم متن مهذب میخونم، میگه دومی باطل است. حالا اگه دیمیدونین کدوم اوله کدوم دوم، چون تاریخ ندارد، میگه چیکار کن؟ قرعه بنداز. شما با تو قرعهش با قاضی ابن براج همراهید. او میگه وصیت اول صحیحه، دومی باطل. شما عکسشو میفرمایید آقای شریف. خب اشکالی نداره. حالا اول و دومی معلوم نیست، چون هر دو وصیت نامه چیه؟ بدون تاریخ. نمیدونیم کدوم اول کدوم دو. چی کار کنیم؟ قرعه میکشیم. جناب ابن ادریس در سرائر میفرماید، این تطبیق دهمه، سرائر جلد دو صفحه 20، میگد اگر در جنگ بین اسلام و کفر جنازه های مسلمین با جنازه های مشرکین و کافرین چه شد؟ قاطی شد. نمیدونیم این بابا مالی کدوم هست. کی وجوب تجهیز دارد؟ چون جنازه مسلمان وجوب تجهیز دارد، کافر نه ندارد. کافر همینقدر چالش میکنن که بوگندش اذیت نکنه. خیلی خوب، اما مسلمان وجوب تجهیز داره. حالا غسل و کفن و هنوت و نماز و دفن و اگر شهید باشد در معرکه چه ساقط میشد؟ بله دیگه، بله غسل نداره و کفن. حالا بفرمایید اینا چیکارش کنن؟ نمیدونن. میگد که فقط رویه انهو یواری منها من کان صغیر الذکر. اونو تجهیز میکنن، روایت داریم، اونو تجهیز میکنن که چه باشد؟ صغیر الذکر باشد. بعد می فرماید و هازا روایتون شازده لا یفیدها شیء من الادله والاقرب عندي انه یقرا علیه. میگد من این روایت شازده قبول ندارم، چیکار بکنن؟ قرعه بندازن. لأن كل امر مشكل عندنا فيه القرعه بغير خلاف و هذا من ذاك. این امر مشكله، بنابراین عمل به این روایت رو قبول نمی کنن. حالا شما از زبان خودت بگو. اون آقا جمال خونساریست در حاشیه شهر لومه. مورد 11 علامه بله دیگه. علامه در تحریر میگه اگر زوج میخواد سفری برد، تحریر جلد 3 595، با بعض از زناش جایز و اختیار دارد هر کدومو میخواد با خودش به سفر ببره. لکن الاولا القرعه، بهتر است قرعه بندازد. ولا یلزمه المسافر بمن یخرج القرعه، قرعه انداختید به نام کی در آمد؟ به نام یکیشون در آمد که سفر رو به دهنش زهر میکند، از بس قرقر میکند. آره، زهر مار میشه به دهنش. لازم است که او رو ببرد؟ میگه نه، قرعه هم که به نامش در آمد میتواند به قرعه عمل نکند. این همون بحثی بود که در یکی از تنبیهات بحث کردیم که اولا کشیدن قرعه بله بفرمایید رخصت است و نه عزیمت، و بعد عمل بر طبق قرعه هم آیا واجب است بعد از کشیدن یا نه. گفتیم دائر مدار مقام قبل است. توجه می‌فرمایید؟ و علامه میگه نه، قرعه هم کشید و به نام یه زن در آمد، میتونه اونو نبرد، یکی دیگه شونو بردارد. تطبیق دوازدهم، باز علامه در تحریر می‌فرماید جلد 4 صفحه 14، اگر بچه‌ای پدر و مادر و جد پدری و اینا رو از دست داد، الان حضانت این طفل رو به چه کسی بدهیم؟ یه عمه دارد یه خاله، عمه و خاله در یه طبقه هستن، یا دو تا خواهر داره بچه طفل، خب دو تا خواهر در یه طبقه هستن، ما الان حضانت طفل را به کدوم یکی از این دو تا خواهر بدیم؟ یا هم عمه میگد من حاضرم حضانتشو، هم خاله، به کدوم یکی از این دوتا بدیم؟ میگد قرعه میکشیم. هر کسی قرعه به نامش اصابت کرد، حضانت طفل را به اون میدهیم. 13 مورد، علامه در تذکره میفرماید جلد 17 صفحه 269 در کتاب لغته، میگه یه چیزی الان پیدا شده، یکی آمد بیانه اقامه کرد، گفت این مالی منه، شاهدم دارم، با اقامه بیانه گفت مالی منه و شما پیدا شده رو چیکار کردید؟ بهش تحویل دادید. دیگری هم آمد بیانه اقامه کرد، مالی منه، خب حالا اینجا چی کار کنیم؟ می‌فرماید اگر ترجیحی برای یکی از دو طرف بیانه نباشد، قرعه کشیده میشه. به اولی بدیم یا به دومی؟ ترجیحی هم نیست، چون بیانه رو بعضی آقایون میگن مثلا اونی که اعدل است، اونی که اعلم است، اونی که آوره است، اونی که اتقاست، در فرض تعارض مقدم است. هر دو یه جورند، تقدیم یکی بر دیگری هم نیست. البته ما قبول نداریم ترجیح بینتن، تو کتاب قضا بحث کرد. میگد قرعه کشیده میشد و به نام هر کدام که در آمد به اون داده میشه. تطویق 14 پسر علامه می فرماید فخر ایزاه الفوائد 426 میگه یه صیدی را دو صیاد تیر انداخته اند. هر دو صیادم تیرشون چیه؟ مثل همه یه اسلحه دارن، تیرا اگر متفاوت باشد خیلی خوب، صید که افتاد میرن ببینن تیری کدوم خورده، تیر هر کدوم به صید خورده، مال همونه تیرشا. اما اگر چه بفرمایید اسلحه ها مثل همه، تیرا مثل همه، از نوع تیر قابل چی؟ شناسایی نیست که مال کدوم صیاده، ولی صید یه تیر خورده. یعنی از این دوتا صیاد یکی تیرا خورده یکی نخورده، پس صید مال یکی ایناست اما نمیدونیم مال کدومه. اینجا میفرماید که چی کار بکنیم؟ جناب فخر میگه دو تا احتمال داره. احتمال اول اشتراک، یعنی بگم خب ما که نمیدونیم مالکیه این صید، بنابراین مالی دوتاشو با هم چیکار کنن؟ قسمت کنن. کجا معلوم؟ یه وقت اون که زود ترزت نخورد اون یکی کن. احتمال دوم میگد قرعه. چرا؟ چون نمیدونیم مالی کدومه، بنابراین قرعه بکشیم. یا باید بگوی اشتراک یا قرعه. خود جناب فخر میگه و هازا هو الاصح، قرعه اصحه، چون یه تیر خورده، پس مال یکی از این دوتاست، نمیتونیم تعیین کنیم مال کدوم، قرعه میندازیم. مورد دیگر، محقق کرکی میفرماید جامع المقاصد 822 میگد که اگر کسی دو تا پول گرفت از دو نفر به یه اندازه، مثلا میگه دو تا 100 دینار از دو نفر گرفت، به هر 100 دیناری برای صاحبان پولا یه غلام خرید، با 100 تای اول مال آقای مدنی بود یه غلام خرید، با 100 تای دوم مال آقای شمس بود یه غلامم برای آقای شمس خرید. حالا این دوتا غلام با هم چه شدن؟ قاطی شدن. نمیدوند با پول آقای شمس اولی رو خرید یا چی؟ یا دومی رو خرید، چون با هر پولی اون غلامی رو که خریده اون مالی صاحب کیه؟ صاحب پوله. الان دوتا غلامو یادش نیست با کدوم پولا خریده. توجه میفرمایی؟ میگه اینجا چی کار کند؟ میگه یا این است که به خداشون میگه، میگه قصه اینه، من یادم نیست با پولی تو این غلامو خریدم یا او غلامو خریدم، به دوتاشون میگه، خداشون با هم چه میکنن؟ مصالحه. اون میگد من اینو برمیدارم، اونم میگد منم اینو برمیدارم، صلح میکنن، خدا حافظ. خب از صلح خیرون. اگر مصالحه نکردن یه وجهی یکی از این دو غلام داشت که دیگری نداشت، لذا هر دو میگن ما اونو میخواییم. خیلی خوب، مثلا فرض بفرمایید یکی از دو غلام سبیح المنظر است و دیگری کریه المنظر. خب هر دو میگن ما اون سبیح المنظر رو میخواییم. معلومم نیست با کدوم پول خریده شده، قاطی شده. الان میفرماید اقرعه، قرعه کشیده میشه. اینم یه مورد دیگه. شهید ثانی تو شهر لمعه جلد 7 صفحه 176 چاپ مرحوم کلانتر میگه اگر دو نفر با هم سبقت بجویند به یه مکان مشترکی، با هم برسن اونجا تو مسجد سر صف اول، هر دو آمدن دوتاشون با هم رسیدن، یکی هم بیشتر جا نیست. تو حرم امام رضا بالا سر میخواد نماز بخونه، این از این ور اومد، اونم از اون ور اومد، با هم رسیدن، یکیشون بیشتر نمیتونه وایست برا نماز. خب الان چی کار کنن؟ جمع نمیشه که دوتاشون، اگه دوتاشون بشه وایسن، خب دوتاشون وای میسن. محل نزاع اون جاییست که یکیشون فقط میشه وایسه. میفرماید او قرعه، قرعه میندازن، چون هر دوشون استحقاق رو دارن لکن امکان جمع نیست، بنابراین قرعه کشیده میشد، هر که قرعه به نامش اصابت کرد اون وای میشه. مورد 17 شما میدونید که در باب ازدواج وکیل هم میتوند زنی رو به عقد کسی درآورد. الان یکی به آقای سعادت یه خانم گفته یه شوهر برا من پیدا کن، وکیلی منی من رو به عقد یکی درار، هر کی خودت میدونی منو به عقدش در. هاکذا همین حرف را به آقای خدایی هم زده که تو وکیل منی منو به عقد یکی درار. بنابراین الان دو تا وکیل دارن. خیلی خوب، حالا سعادت برای یه مردی عقد خونده، آقای خدایی برای یه مرد دیگری، چون اینا از کاری هم خبر نداشتن. اون زنه رو به عقد یکی در آورده به وکالتش، ایشونم به عقد یکی. طبیعیست اگر تاریخ معلوم باشد کدوم صحیحه؟ اون عقد اول. عقد اول صحیحه، عقد دوم زن دادن، شوهر دادن زن شوهردار است، زن شوهردار که عقدش باطله. پس اگر تاریخ ها معلوم باشد، بله اونی که مقدمه صحیحه. جایی کلام ماست که تاریخ معلوم نیست. میگم کی عقد خوندی؟ میگه نمیدونم اما فکر کنم هفته قبل. به اون یکی میگم تو کی عقد خوندی؟ میگه نمیدونم اما فکر کنم هفته قبل. چند شنبه بود؟ میگه نمیدونم. میگه نمیدونم. خب الان چی کار کنیم؟ عقد باطله یا اختیار با زوجه، یا اختیار با زوجه هست؟ توجه میفرمایید چی کار میکنیم؟
آیا شوهرها زوجا خیار فسخ دارند؟ یا حاکم میتواند یکی را فسخ کند؟ یا قرعه بین اینا کشیده میشود؟ سید یزدی میفرماید اوفق عروه، در عروه این چاپ جلد دو صفحه 876 میفرماید الاوفق بالقواعد هو الوجه الاخیر. قرعه، قرعه میندازیم به نام هر کدوم از شوهرها درآمد میشه زن او. آقای حکیم تو مستمسک جلد 14 صفحه 522 میفرمایند چرا قرعه لعموم آنچه که قرعه دلالت میکند که القرعه لکل امر مشکل. اینا میخوای؟ آقا اون عقدی که اول خونده شده در جامع المقاصد محقق ثانی میگه اینجا جای قرعه نیست. مثل آقا چرا؟ چون اینجا جای احتیاط تامه، چون فروج انصاب و ارث و حرمت و اینا بهش تعلق میگیرد، بنابراین جای قرعه نیست. این حرف محقق ثانی. آقای حکیم اشکال میکنن به محقق ثانی، میفرمایند وقتی که امر مشکل شد چاره دیگری نداریم، مجبوریم به ادله قرعه تن بدیم و قرعه بکشیم، چون یکی از این دوتا عقد صحیحه، نمیدونیم کدوم صحیحه، رجوع به قرعه میشه. و بعد مثالم میارن اون داستان چوپان و گوسفند و گلهی که تو خود روایت داشتیم. بنابراین آقای حکیم تقویت میکنن قول صاحب عروه را که اینجا قرعه کشیده میشه. مورد 18 واقفی خانه خودش را، یا شما بفرمایید یه برج، یه مجتمع مسکونی وقف کرده برای اولادش، سکنای اولاد. حالا فرض کنید این مجتمع 10 آپارتمان دارد، الان هم اولاد 10. خب میرسد به هر کدوم یکی. خیلی خوب، حالا اگر تعداد اولاد بیشتر شدن از واحدها، خب او وقت نزاع میشد. یا واحدا با هم چه دارد؟ تفاوت داره، بزرگ و کوچیک داره اینا. در نتیجه ولو تعداد مساوی است با افراد، اما همه اون بزرگه رو میخوان، خب همه اون واحد بهتریه رو میخوان، باز تشاه میشد، نزاع میشد. اینجا چی کار کنیم؟ میفرماید که بله اینجا اگر بفرمایید متولی جعل کرده برای وقفش، تقسیم به ید کیست؟ به ید متولی. متولی هر کدومو به هر یک داد، خلاص، کسی حق اعتراض ندارد. خب اما اگر متولی در کار نیست و نزاع شده است، چیکار میکنن؟ قرعه میکشن. و به قرعه رفع نزاع می شد. خب نمیشه دیگه، چاره غیر قرعه نداری. یا باید بگم ببینید، یا باید بگم یکی از دوتا زوج بکشه کنار، خب یکی بگه ما نیستیم خدا حافظ، یا یکی اونیا که داده پس میگیرد دی. یا بگم حاکم شهر تعیین کند که مالی کدوم، یکی رو فسخ کند یکی رو بگذارد باشه، یا بگم زوجه هر کدوم رو خواست اختیار کند، یا این است که بگویید چی؟ قرعه، که صاحب عربه گفت اوفق به قواعد قرعه هست. خب دوتاشون طلاق بدن خار فلانا نمیدن، وقت چیکار کنی؟ نمیدن. مورد یه مورد خوبیست؟ نه خودشون نمیخوان، میلیاردرز پولاشو میخوان، ولکن نیستن که، هر دو میگن میخوای. اگه دختر گدا بود دوتاشون طلاق میدادن، دختر میلیاردره ولکن نیستن، میگن نه از ما دوستش داریم زنمون. خب مورد 19، در ازدواج زوج و زوجه باید معلوم باشه. حالا یخت طاقت بیار، اینقدر دیگهش مونده. زوج و زوجه ای که باید معلوم باشن، یک کسی به عقد آقای شریف در آورده گفته زوج تو که آقای شریف بنتی الکبرا، حالا آمدن بهش گفتن خیلی خوب دو تا دختر داره، آقای شریف هم فرمودن قبل تو، بعد اومدن گفتن خب کدوم یکی از این دوتا کبراست تا ما دستشو بگیریم ببریم خدمت گذار باشی. دخت فکر کرد و گفت نمیدونم کدوم بزرگتره، شناسنامه با کارت ملی یا این حرف هم فرض کنید نیست، الان یادش رفته کدوم دختر بزرگتر است. دخترام خودشون هم اقرار ندارن به اینکه کدوم بزرگترن. الان دختر بزرگتر رو چه جوری تعیین کنید؟ ببینید شما نگون آقا اینا دیگه حالا نیست، حالا دیگه همه شناسنامه دارن، کارتی ملی دارن، رو تاریخ نگاه میکنیم و میگویم. حالا فرض بفرمایید، فرضش بگید، خب کدوم الان بزرگتر است و این میشد مال کدوم؟ سید در عربه میفرماید اقوا بطلان این عقد است، لانصراف الادله عن مثله، فالقول بالصحت و تشخیص بالقرعه ضعیفون. میگه اقوا اینه این عقد آقای شریف باطله و تعیین به قرعه قول ضعیفی است. مبهم نیست، معینه، بنتی الکبرا دختر بزرگه را معینه. مرحوم آیت الله خویی می فرمایند چرا باطل باشه این عقل؟ تو بله شرحشون دروسشون در کتاب نکاح عروه جلد 33 موسوعه امام خویی صفحه 163 می فرماین وجه برای بطلان نیست، زن در واقع معین است عقد واجد جمیع شرایط صحت است، دلیل بر اعتبار تمیز در مقام اثبات وجود ندارد، قائل به بطلان عقد در اون جایی که زوجه مشتبه بشد یا زوج مشتبه باشد بشود، با فرض تمامیت عقد بعد از اینکه معین به ذات بوده است وجود ندارد. مثال میزنن، میگن اگر آقای شریف یه زن گرفته بودن، بعد که زن گرفته بودن خانم رفت توی مجلس زنانه، الان آقای شریف نمیدونن که زنشون کدوم یکی از این زن ها، صد تا زنن تو این عروسی تو این مجلس زنانه، الان نمیدونن زنشون کدومه. خیلی خوب، اومدن گفتن که خانم آقای شریف کدومه بیاد، درسته؟ همه زن ها گفتن ما خانم آقای شریفیم، همه شون اومدن چون دیدن آقای شریف ماشاءالله خیلی، بله همه شون اومدن. نتیجه الان چیکار کنیم؟ الان میشه بگو عقد باطله؟ بله ایشون آقای خویی میفرمایند نمیشه بگون عقد باطله، عقد صحیحه، الان زوجه‌ای که معین بوده مشتبه شده. ده نفر اومدن میگن من مازنی آقای شریفی، یه دونه زن داشته، حالا ده تا میگن مازنی، باید چیکار کرد؟ باید رفع اشتباه بشود. اگر آقای شریف خودشون طریقه‌ای دارند که به اون طریقه میتوانن رفع اشتباه بکنن، مثلا فرض کنید زنشون یه خالی دارد، یه خط و خال و نشونه‌ای دارد یه جاییش، خب به اون نشونه خودشون میتونن تشخیص بدن. خیلی خوب، میون این ده تا بررسی میکنن رو اون نشونه، میگن این زنی منه، خودشون میدونن. خب اگر آقای شریفم نشونه ای ندارن، میگن عجب کدوم یکی از شما، همشون میگن ما. الان اینجا چی کار کنن؟ وقتی نشونهی وجود ندارد، یکی را همین جوری اختیار کنن، میشه ترجیح بلا مرجع. بنابراین آیت الله خویی میفرمایند چاره ای نیست جز قرعه. قرعه بندازن؟ بله، اونی که قرعه به نامش در آمد اون رو بردارم. قرعه دیگه میندازید دیگه، شما چی میدونین کدوم بودن؟ قرعه میندازید. مورد اینید ما میگم اینجا آیون گفتن قرعه، مواردیست که قرعه تطبیق شده، مناقشه درش نکنه. مورد بیستم، دو نفر وارد شدن بر قاضی، با هم رسیدن در رو وا کردن، سلام ما طرح دعوا داریم. خب کدوم یکی میتونه طرح دعوا بکنه؟ ببینید اونی که زودتر آمده او طرح دعوا میکنه. حالا دوتایشون با هم گفتن سلام، ما قاضی میگه خب یکی یکی، کدوم یکی اول، با هم رسیدن. خب اگر یکی گفت آقا شما بفرمایید، خلاص. اگر هر دو گفتن ما باید طرح دعوا بکنیم، نوبت میرسد به چی؟ به قرعه. 21 تمام شد. سب کن فقط انزالش مونه. اگر یکی نظری کرده، حاجتی داشته که خدایا من اگر به این حاجتم رسیدم نظر میکنم فلان عمل را انجام بدم، حالا یادش نیست نظر نماز کرد، نظر روزه کرد، یا نظر عمره کرد، یا نظر صدقه کرد، یا نظر سور. الان یادشه من برای این حاجت یه نظری خدایا کردم، اما کدوم یکی از این 5 تاست؟ نماز، روزه، عمره، صدقه، سور. یادش نیست. بعضی ها یادشون است و نظرشون رو نمیدن. خب این بیچاره یادش نیست کدوم رو نظر کرده. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند اگر قدرت دارد که همه این 5 تا رو بدهد، واجب است برش همه رو بدهد. چرا؟ از باب احتیاط، اشتغال ذمه یقینی به یکی داره. برای اینکه براءت ذمه یقینی پیدا کنه هر 5 تا رو انجام بدهد، یقینا نظرش رو چه کرده؟ وفا کرده. خب اگر میتواند، اما اگر قدرت همه را نداره، کدوم یکی را انجام بدهد؟ یکی از این کارها را میتونه بکنه. میفرمایند قرعه بکشد، هر کدوم به قرعه خارج شد همون یکی را انجام بدهد. این 21 مورد از موارد تطبیق قاعده قرعه در کلمات فقهای متقدمین و متأخرین. این خاتمه بحث قرعه، بحث قرعه رو تمام کردیم. بحث بعدی انشاءالله بعد ماه مبارک رمضان به شرط حیات، تعادل و ترجیح رو شروع میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.